الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الناس السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين محضر مبارک سروران گرامی گفتگو در سوره شریفه انعام است. در مدت گذشته دو شب قبل پیرامون شخصیت ابراهیم در این سوره مبارکه خداوند سبحان آیاتی رو مطرح فرمود که بازگو کرد. شیوه احتجاج ابراهیم و با زبان آن قوم سخن گفتن و استدلال کردن و بطلان اعتقادات واهی اونها رو آشکار کردن چیزی بود که دیشب مطرح کردیم خدمت عزیزان و سروران گرامی و گفتیم که در اون افول و اون غروبی که حضرت ابراهیم بازگو فرمود اون انقطاع از تجلی به اصطلاح به لحاظ اینکه عزیزی نکته‌ای رو نوشته بودن و سوالی مطرح فرموده بودن درز میکنم این جمله رو یا بحث تمام بود. به لحاظ اون که رب به هیچگاه نمیتواند آنی را کمتر از آنی تجلی و منقطع گردد، به منزله نابودی مربوب است اگر رب آنی تجلی نداشته باشد. اگر افول است چه مقطعی باشد چه دائم باشد افول است و خدایان شما افول دارند، اینها پایدار نیستند. هنگامی که رب فیض او منقطع شد مربوب از بین می رود. این در مقام ربوبیت خداوند سبحان مطرح می شود و گفتیم اساسا خود حرکت لازمه اون حدوث است و حدوث با مقام ذات با ذات ربوبی نمی سازد، عوارض حرکت با حضرت حق سازگاری ندارد و اون بحث حب رو مطرح کردیم که شاید زیربنای عرفانی این بحث خودش یه جایگاه پسندیده‌ای دارد که اساسا در مقام عبودیت شیرینی عبودیت با حب است. هنگامی که ان الذین آمنوا اشد حبا لله رو بررسی میکنیم این آیه شریف خیلی پیام دارد و موحدان با اون کسانی که با حضرت احدیت مرتبط. حال به این فراز می رسیم در ادامه بحث و وهبنا له اسحاق و یعقوب. هنوز سخن از آن است که تجلیلی از مرام شامت ابراهیم به عمل آید، منتها از این زاویه بدید که ابراهیم اگر در طول تاریخ ممکن است نام او از بین، شخص او از بین رفته باشد، نام و شخصیت او باقی است. فکر ابراهیم جاودان است، پیام ابراهیم جاودان است و خداوند سبحان از طرق مختلفه این نام بزرگ و این شخصیت عالی قدر و گران قدر رو پایدار و جاودان نگاه داشته است برای بشر، که یه باب این جمله است: وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا. ما بخشیدیم، هبه کردیم، دادیم به جناب ابراهیم اسحاق را و یعقوب را، کلا هدینا، تمام اینها را ما هدایت کردیم، تک تک اینها را ما هدایت کردیم. اون چه خداوند در اینجا مطرح می کند استمرار اندیشه و فکر و خط ابراهیم در سینای فرزندان و ذریه اوست، شخصیت هایی که می آیند و همان گونه که خود ابراهیم می خواهد وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، خدایا نام ما را خط ما را در آیندگان جاودان بدار. همین می شود که خدا خواسته ابراهیم را اجابت می کند. منتها در اینجا فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم دادیم اسحاق را و یعقوب را. شخصیت بزرگوار اسحاق فرزند متصل حضرت یعقوب و حضرت ابراهیم است. در کنار اسحاق ما اسماعیل را داریم. اسماعیل ویژگی هایی دارد و اسحاق خصوصیات دیگری دارد. شاید از بعد اعجاز اگر مطرح شود نام اسحاق مقدم است، به لحاظ این که اسحاق فرزند ساره است، مادر اسحاق حضرت ساره است و ساره همان گونه که قرآن بازگو می کند حکایت را، ملائکة الله هنگامی که می آیند برای تعذیب قوم لوط و می آن این خبر رو بدهند که جناب ابراهیم بنا سرزمین صدوم نابود گردد و منهدم شود، اونجا می بینیم که می گوند ما برای تو نیز بشارتی داریم و بشارت آن است که خداوند سبحان تو رو بشارت داده است به غلام علیم، به یک نوجوانی، به یک فرزند ذکوری می خواهد برای تو بیاید که خیلی ملاست، خیلی چیز می داند، علیم است. اونجا قرآن بازگو می کند که حضرت ساره این گوشه ایستاده است تا که این جملات رو می شنود، اونگاه به سکت وچه های لطمی به صورتش می زند و می گوید اعلد و انا عجوزن عقیم، ما که اجاق خاموشی داریم، اون زمانی که ما سن و سالی داشتیم عقیم بودیم، حال امروز که 90 سال سن ماست دیگه کار ما مشخص و حال ما معلوم است. مثلا اون چه در تاریخ نقل می کنم یه چنین چیزهایی قرآن این طور بازگو می کند اعلد و انا عجوزن، اگر عجوز است زالیست، پیرزالیست. عقیم بودن هم که قبل از این بود است، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ما که بعد یقین چنینی داریم چه توقعی از ما که ما فرزند به دنیا آوریم؟ اتعجبین من امر الله، جناب سارا از امر و اعجاب الهی تعجبی داریم؟ خیر، جای تعجب نیست، خداوند چنین میکند. اون فرزندی که با امر خداوند به وجود می آید اون اسحاق است نه اسماعیل، لذا در وجود اسحاق چنین اعجازی وجود دارد. خداوند فرمود وهبنا له اسحاق، ما اسحاق رو دادیم به ابراهیم و یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق است، این نبی ابراهیم است. کلن هدینا، اینها رو تک تک ما هدایت کردیم. درست است که اینها نسل و ذریه ابراهیم هست، اما اینها تشخصشون فقط این نیست که فرزندان ابراهیم هست، اینها خودشون ملاک‌های قابلیت رو دارند، اینها شخصیت‌هایی هستند که ذاتاً خودشون نیز هدایت رو گرفتن و در خط هدایتند، نه اینکه فقط افتخارشون و نازشون آن باشد که فرزند ابراهیم است. اینها از باب نسب فقط چنین افتخاری ندارند، بلکه خودشون نیز مایه‌های هدایت را دارند، خودشون زحمت کشیده‌اند، خودشون شخصیت والایی هستند. کلاً هدینا، نه اینکه فقط فخرشون آن باشد که ابراهیم زاده‌اند. به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین کن ابن منشه وکتسب ادبا یغنی که محموده من النسبی، یا فارسی گوییم فرزند کسال خویشتن باش چون شیر به خود ستفتکن باش. اینها هم خودشون یه اصالتی دارن، یه شخصیتی دارن و هم اون که انتصاب به ابراهیم دارن. فرمود کلن هدینا و نوحن هدینا، این خط رسالت و هدایتی که وجود دارد، ما قبل از نوح این خط رو جریان دادیم. این یه نیاز جامعه بشری، بشر بدون هدایت الهی نمیتواند زندگی کند، لذا ما قبل از اون که ابراهیم به صحنه بیاید و نسل ابراهیم مطرح باشد، ما نوح را داریم و نوحا هدینا من قبل. آیان عزیزان مستحضر هم که به هر حال دین و نیازمندی به دین این برخواسته از فطرت بشر است. خداوند خمیرمالی دین گرایی رو در نهاد بشر قرار داده است. این ضرورتی است که این ساختار بدن وجود انسان نیازمند به تعالیم دینی است، اگر آدمی بخواهد در خط فطرت خود حرکت کند. این همان فطرت الله التي فطر الناس عليها است که دیشب خدمت عزیزان اشارتی داشتم، و این خط فطرت باقی است. 5000 سال قبل هم همین بوده است، امروز هم همین است. نیازهای بشر، اون اصول سعادت، اصول شقاوت انسانها در دین فطری بیان شده است. دیروز همین بوده است، امروز هم همین است. نوح گفته است، ابراهیم گفته است، این خط مبارک و نیازمندی بشر به این اصول هدایت استوار بوده است، امروز هم استوار است. فرمود و نوحا هدینا من قبل و من ذریته، هنوز ادامه دارد ماجرا، و ما از ذریه جناب ابراهیم اینجا ضمیر من ذریتهی رو عده از به اصطلاح محققین و مفسرین خواستن که مثلا به جناب نوح بزنن، یعنی ذریه نوح، اما از باب اقرب و یمنع الابعد خواستن چنین بکنن. اما صحبت نوح نداریم در اینجا، اینجا گفتگوی ابراهیم است. مجموعه آیه حول شخصیت ابراهیم میگردد، مشخصه که ضمیر به ابراهیم باز میگردد. ضمیر ذریه یعنی از ذریه ابراهیم. ما از ذریه و نسل ابراهیم کسان دیگری به صحنه آوردیم. چه کسانی را؟ داوود و سلیمان، این یه جفت، داوود و سلیمان یه پدر و پسر، و ایوب و یوسف، ایوب و یوسف را، و موسی و هارون، و موسی و هارون. این شش کس، این شش نفر از ذریه جناب ابراهیم هستند. و کذالک نجزی المحسنین، اینها آمده اند و وارد میدان هدایت و راهنمایی و وحی و رسالت شدند. البته اینها نیز ذریه ابراهیم هستند، اما بگوییم به کذالک نجزی المحسنین، با سخن همان است که اینها خودشون به مقام احسان رسیدند. اینها افتخارشون اون نبود که فقط انتصاب به ابراهیم دارن، خیلی ها ممکن است به ابراهیم منتصب باشن، اما اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم، اون کسی است که تابع فکر ابراهیمی است، اون کسی است که پا در جای پای ابراهیم میگذارد. به کذالک نجزی المحسنین، اینها محسنین بودند، به مقام احسان رسیدند و چنین جایگاهی را احراز کردند. البته اینجا مطلب داریم هنوز عرض میکنم، داریم مرور میکنیم. تا اینجا خداوند سبحان فرمود و من ذریته، از ذریه ابراهیم ما این شش نفر را آوردیم. و زکریا و یحیی، باز مجدد یه فصلی شد مجدد نام برده می شود. و زکریا و یحیی، و ما زکریا را و یحیی را، و عیسی و الیاس، و عیسی و الیاس رو نیز از فرزندان و از نسل ابراهیم اینها رو نیز آوردیم. کلم من الصالحین، این هم تمام به مقام صلاحیت رسیدند. اون صلاح و صداد لازم در وجود این چهار شخصیت بزرگوار دیده شد و وجود داشت. این شد شش نفر اول، چهار نفر بعد، باز مجدد و اسماعیل و لیسع و یونس و لوتا، چهار نام دیگر، و همچنین اسماعیل و یسع. حال این یسع کیس عرض میکنم؟ و یونس و لوت. این چهار شخصیت دیگر رو نیز ما از ذریه و سلاله ابراهیم در میدان نبوت آوردیم و وارد کردیم. کلن فضلنا علی العالمین، تمام اینها رو ما بر عالمین و اهل عالم فضیلت دادیم. خداوند کار رو شروع کرد از فرزندان ابراهیم یاد کردن. 16 نام در مجموع اینجا با خود ابراهیم 17 نام مطرح می شود، که در بین این نام هایی که در اینجا مطرح می شود یه تقسیمی وجود دارد. پاره از مفسرین وقتی که این تقسیم بندی رو دیدن که خدا از یک نام شروع نکرد تمام نام های انبیا رو مطرح کند و فرزندان و ذریه ابراهیم رو بازگو کند، بلکه اینها رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد خداوند سبحان. اینها این چیزی به ذهنشون آمده است که شاید مطلب رو یه قدری کم و زیادش کنیم و خدمت عزیزان به این شیوه مطرح باشد. ابتداعا فرمود از ذریه ابراهیم قرار داده این داوود را، سلیمان را، ایوب را، یوسف را، موسی را و هارون را. این شش پیغمبر بود یه بچه جمعی داشته باشن، یه خصوصیاتی داشته باشن که این شش تا رو خدا با هم گفته است. اون خصوصیتی که در بین این شش پیغمبر وجود دارد که اینها آن است که گذشته بر مقام نبوت، افزوده بر مقام نبوت به حکمتی که این بزرگان داشتن، اینها در میدان سیاست و ولایت نیز وارد شده بودند. اینها انبیایی هستند که دارای حکومت بودند. اینها پیغمبرانی بودند که در کنار دیانتشون بحث ولایت مداری و بحث حکومت و حاکمیت داشتند. یعنی به نوعی با سیاست و زمامداری این بزرگواران سر و کار داشتند. داوود و سلیمان دو شخصیتی که ملکن، اینها سلطانن، اینها پادشاهی دارن، اینها ملک عظیم دارن به تعبیر قرآن. گذشته از مقام نبوتشون مقام زمامداری رو نیز دارند این دو کس، داوود و سلیمان. و ایوب و یوسف، ایوب هم نیز در زندگیش همین انتصاب رو دارد. حالا خودش مقام اول رو نداشته است، اما به هر حال وزارتی، وکالتی، صدارتی جناب ایوب چنین چیزی هم داشته است. شخصیت یوسف هم که مشخص است، حضرت یوسف جایگاهی را دارن که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اون شخصیتی که میآید به مقام و جایگاه عزیز بودن مصر، یعنی مقام دوم رسمی صدارت عظما از سرزمین مصر رو پیدا میکند جناب یوسف. این آقا هم در کار سیاسی و زمامداری وارد شده است. و موسی و هارون، شخصیت موسی و هارون هم که مشخصه که اینها بزرگان و جلوداران بنی اسرائیل بودن، بنی اسرائیل رو از سیطره فرعون بیرون میکشن و خلاصه کار اینها رو میبرن به اونجا که سرزمین مقدس باشد. این شش پیغمبر که نامشون کنار هم اومد ولو از جهت زمانی تقدم و تأخر مطرح نیست، یکی مقدم میآید یکی مؤخر میآید، وجه جمعی که بین این شش شخصیت وجود داشت اینه که در کنار مقام نبوتشون در مسائل اجرایی به قول ما و در بحث زمامداری اینها مسئولیت داشتن، یدی داشتن، اینها دستی در این میدان داشتن. یک، حالا خود این تقسیم بندی عزیزان ببینید حیثیت انبیاء الهی و شخصیت اینها در اون مقام قرب به خداوند سبحان، اینها یه حرف دارن، یه جای یه موقعیت رو گاه بعضن احراز کردن، اما زمینه تلاش و کوشش اینها و ابعاد شخصیتی اینها متفاوت است. به این خداوند داره تقسیم میکنه در قرآن و کذالک که نجزی المحسنین. حالا این جمله ایست که رو بعد عرض میکنن و زکریا و یحیی گروه بعدی و دسته دوم از انبیاء اون پیغمبرانی بودن که پشت پا زدن به زمامداری و حکومت. اینها به جای اون که به میدان زمامداری و مسئولیت اجرایی بیایند اینها گوشه ای را انتخاب کردند. اینها در میدان زهد و تنسک و ناسکیت به سیر و سلوک وارد شدند. اینها وارد این مسائل نشدند، به این میدان پا نهادند. و زکریا و یحیی، زکریا شخصیتی است کل ما دخل زکریا المحراب، اون کسی است که تکفل کفالت مریم رو به عهده دارد. جناب زکریا خادم مسجد الاقصاست، جایگاه او همیشه در مسجد از شیخی عظیم و بزرگ که جایگاه زهد او در بین بنی اسرائیل شهرت دارد. یحیی نیز یه انسانیست که قرآن در سوره مریم 7 صفت براش مطرح میکند که برای هیچ پیغمبر این صفات جمع نشده است. اون حنان من لدنا، اون خصوصیت سوز و ساز و عشقی که یحیی دارد هیچگاه زکریا سخنرانی نمیکرد الا اون که مطمئن باشه یحیی پا بحثش نیست. اگر میدانست فرزندش یحیی کنار سخنرانی او و در میدان بحث نشسته است نمیتوانست صحبت کند. میدانست اگر یه جمله بگد مرغ تن این جوان و نوجوان میپرد. سیدا و حسورا، قرآن بازگو میکند یحیی آقا بود و حسور. حسور اون کسی که هیچ تمایل به زنان ندارد، هیچ تمایل به جنس مخالف ندارد. یحیی چه این انسانیست؟ خب این مقام رو توجه داشته باشید، این تقسیم بندی رو ببینید با تقسیم بندی و طبقه قبلی که مطرح شد. جناب زکریاس، جناب یحیاس و حضرت عیسی. بزرگ مردی چون عیسی می‌دونیم 33 سال زندگی می‌کنه و ازدواج نمی‌کنه، همسر اختیار نمی‌کنه. جناب عیسی حالتی که دارد حالت قدیسی است، حالت زهد است، حالت اون به اصطلاح سیر و سلوک خاص عرفانی و اشراقی را دارد و در میدان خیلی از کارها جناب عیسی پا ننهاده است و وارد این مسائل نشده است. و الیاس، الیاس هم از همین مقبول است، با همین جمع و جماعت دم خور است. گروه دوم و خط دومی که خدا مطرح می کند انبیایی بودند که اینها وجاهت و حیثیتشون با گروه اول فرق می کند. اینها اون بعد زهد و اون بعد تقوا ویژه خاص رو به هر حال و مسئولیت این مقام رو در بین انسانها احراز کرده بودند و دارا بودند. کلم من الصالحین، تمام اینها از صالحین و بندگان صالح خدا بودند. حال نکته که اینجا وجود داره، هنگامی که بحث اون شش شخصیت اول بود فرمود که ذالک نجزی المحسنین، اینها رو ما جزاء احسانی میدهیم، اینها پاداش محسنین دارن. خب خود این مسئله مشخص است که اساساً به میدان اجرا آمدن، این که انسان بیاد بحث زمامداری مطرح کند، این که انسان بیاد وادی این مسئولیت رو قبول کند و پا در این میدان بگذارد، این خود یه احسانی است. هنگامی که نیت نیت خدا باشد، انگیزه دنیا مداری نباشد، انگیزه رسیدن به ختام و مقاصد دنیوی نباشد و کسی پا به میدان ولایت بگذارد و پا به میدان زمامداری بگذارد، این بسیار مسئله سنگینی است. این یه نوع احسان است. ما در بحث قضاوت داریم، از اسامی که به قضات داده می شود وقتی قاضی واقعا هدفش حل و فصل خلاف است در بین جامعه اسلامی، نه پول براش مطرحه نه عنوان براش مطرحه، اگر چنین قاضی یافتیم در فقه اینو میگن محسن. و ما علی المحسنین من سبیل، از مصادیق این قاعده فقهی قضات محترمه که اگر قاضی خطایی در رأیش میکند و احیانا غیر قاتل رو فرزند به عنوان قاتل معرفی کرد، پرونده اینطور بسته شده است، چنین کاری انجام شد، حکم صادر شد، اجرا هم شد، فردا مشخص شد قاتل کسی دیگری است، میگن ما اخطأت القضات فمن بیت مال المسلمین. اینجا باید بیت المال دیه اون فرد را که به اشتباه کشته شده است به فرد آزد، اونگاه سراغ قاتل بگیرم. اگر قاضی محسن است یعنی اون کسی که میاد حاضر میشد چنین مسئولیتی را برگردن بگیرد برای اجراع عدالت و پیاده شدن نظم و امنیت در جامعه. من جعل نفسه للناس غازیا فقط ذبح بغیر سکینه، میاد مرگ فرسایشی را برای کشور میگزیند و حاضر این مقام را احراز کند، وجود خودش را درگیر کند با یه مش ابتلاعات و بزهکاری ها و مسائل این چنینی جامعه. این انسان رو بهش محسن بگید، این احسان کرده که اومده چنین جایگاهی را انتخاب کرده، بهش میگن محسن. اون کسانی که میان خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خویشتن، خداوند به اینها محسن لقب میدهد که ذالک نجزی محسنی. اگر اینها اومدن در میدان حکومت و انگیزشون خداست و برای خدا پا به میدان حکومت گذاشتن، برای نظم بخشیدن به حال جامعه انسانی و جامعه الهی و توحیدی پا به صحنه نهادن، خداوند این نوع انسانها رو محسن مینامد و عمل اینها احسان است. فرموده که ذالک نجزی المحسنی. گروه دوم رو که مطرح کرد فرمود کل من الصالحین، کار اینها اصلاح هست. اینها اومدن کار رو از خود شروع کردن، از ضبط خودشون، از سیر و سلوکشون آغاز کردن. اونها احسان دارن، اینها اصلاح دارن. احسان و اصلاح به هر حال دو بالن که هر دو جامعه رو به سعادت میرساند، یکی جمع رو درست میکند، یکی فرد رو درست میکند و هر دو مدخلیت دارد در نجات و سعادت مجموعه جامعه. گروه سوم به اسماعیل و الیسع، اون دو گروه، گروه سوم اسماعیل مطرح میشود. کلمه الیسع، این اسم رو بعضی ها بدشون نیومدن بگن که این سین در عربی است، شین در عبری است، این یسع همان یوشع است، یوشع ابن نون است. ممکن است اما از این بزرگوار در قرآن دو مرتبه اسم به میان میآید، در سوره صاد و اینجا، اما هیچ خصوصیتی از زندگی این بزرگ پیغمبر الهی در قرآن مطرح نیست. هیچی نداریم، فقط دو تا اسم داریم، تکرار شده است این اسم. در تاریخ دارد، در بعض از خصوصیات دارد که این شخصیت شخصیت بزرگی بود و ایشان هم ابتلاعات سختی داشت در میان انبیاء الهی، یه درگیری های قومی و جماعتی به هر حال در زمان این حاکم بود که این بزرگوار و این شخصیت تحمل این مسائل میکرد. و چی که بین این چند نام مطرح است، اسماعیل و یونس و لوط، که اون آقا را هم به اینها باید ملحق کنیم، ظاهرا این است که به هر حال اسماعیل اون ابتلاع سنگین رو تحمل میکند، کارش به اونجا میکشد که ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، پدر میخواهی گردن ما بزنی در راه خدا، بزن گر تیر بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله، ما آماده ایم، میخواهد تیر بر ما ببارد ببارد، گر تیر بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله، پدر ما آماده ایم، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. حضرت یونس رو میبینیم اون ابتلا رو میکشد. اگر اسماعیل میرود تا مذبح و قربانگاه، جناب یونس هم میرود تا اونجا که فلتقمه الحوت و خوب ملیم، فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. کار یونس به اونجا میکشد که قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. جناب یونس کارش به اونجا میکشد که به هر حال در اون ظلمات ثلاثه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، یه چنین امتحان دشوار و مشکلی رو میدهد، به اون ظلمات و اون چنانی پا میگذارد. و شخصیت لوط اون ابتلاع و اون مشکل رو دارد که میهمان الهی میآید، فرشتگان خدا میآیند، پای درون خانه او میگذارند، اونگاه این جماعت قوم آمده اند، درب خانه رو میکوبند و میخواهند خانه رو بر سر لوط خراب کنند تا این فرشتگان و میهمانهای الهی رو بیرون بکشند که اینها جوانان زیبارویی هستند و به ختام پلیدخیش دست بیابند. اونجاست که ناله از دل این مرد برمیخیزد، لیت لی، ای کاش من قوتی بر شما میافتم، یا کسی میافتم، رکن وسیقی میافتم که این توانستم مقابل شما بایستم و پاس بدارم این میهمانانم را. اما پیشنهادی میکنم، ها اولا ابناتی هن اطهر لکن، من حاضرم دختران خودم رو به ازدواج شما درآورم، اما دست از میهمانان من بشویید. چنین عملی را انجام ندید. این خیلی ابتلاع سنگینی است. این مانند به همون کارت برگروی اسماعیل نهادن است، این مانند به همون به دل نهنگ یونس رفتن است. خداوند این جمع رو به هر حال اون پیغمبران آب دیده، اون شخصیت های درد کشیده، اون انسان هایی که ابتلاعات این چنین و درگیری های خاصه با قوم و جماعت داشتند، اینا رو در یه جمع مطرح میکنند و نام این بزرگواران رو نیز اینجا فرمود و کلن فضلنا علی العالمین. برای از این که سخن تمام میشد، این کلن میخورد به تمام این نام هایی که تا اینجا مطرح شد و کلن فضلنا علی العالمین، ما تمام این شخصیت ها رو برتری و فضیلتی دادیم بر اهل عالم. خب طبیعی است این فضیلتی که در اینجا مطرح می شود و عالمی که مطرح می شود به اصطلاح آقایان این حس حقیقی نیست، حس اضافی است، یعنی عالم زمان خود اینها رو در بر می گیرد. ما اینها رو فضیلت دادیم، هر کدام اینها رو بر مردم زمان خودشون و جامعه خودشون. به علت فضیلتی که در اینجا مطرح می شود باز از خدایی به دست می آید که انبیاء الهی یکی از ابعاد فضیلتی که دارن بر دیگران اینه که اینها هدایت رو مستقیم از خدا می گیرن. ما و شما هنگامی که هدایت می یابیم به واسطه ی هادیان الالله هست، یعنی ما نگاه میکنیم به سیماء بزرگ مردان خدا و پیشوایان هدایت و انبیاء الهی، از اینها دروس زندگی رو میگیریم، رمز هدایت رو پیدا میکنیم. اما اینها خودشون انکل تلقى القرآن من لدن حکیم العلیم، اینها مستقیم میگیرن هدایت را، اینها دلهاشون بدون واسطه با خداوند سبحان در ارتباط است، اما دلهای ما مع الواسطه وحی رو میگیرد و رحمت الهی رو میگیرد. از طبعا اینها تفضل دارن، یه فله از دیگران بالاتر و جلوتر هم از بعد ارتباط با وحی، از بعد ارتباط با هدایت و تشریع و وحی، این شخصیت های به اصطلاح ما فیلتر ندارند، اینها یک رتبه و یک قدم از ما جلوتر و به وحی و هدایت نزدیکترند. فرمود فضلنا علی العالمین. یه جمله در اینجا وجود داشت به لحاظ اینکه مفسرین اینو مطرح کردن شیعه و سنی، و خب نکته ایست که موجب سرور دل می شود برای عزیزان برمیگردم و مطرح میکنم. در اونجا فرمود ما از ذریه جناب ابراهیم این شخصیت ها را قرار دادیم، داوود را، سلیمان را، ایوب را، یوسف را، موسی را و هارون را، زکریا را، یحیی را و عیسی. استوب، اینجا با دیستاد تا اینجا هر چه شنیدیم چیزی نگفتیم، اما به مجرد این که شنیدیم و از ذریه ابراهیم ما عیسی را قرار دادیم، اینجا یه قدری محل کلام و تأمل است. سوالی که می‌دارید، عیسی عجبت لمولود لیس له اب، جناب عیسی که پدر ندارد که انتصاب او در ذریه ابراهیم باشد. این تذکری که در اینجا قرآن می‌دهد که نام عیسی رو در بین ذریه و فرزندانی که از نسل ابراهیم به میدان آمده اند مطرح می‌کند، این توجه مفسرین رو جلب کرده است و ریشه اون هم استدلالات خود ائمه علیهم السلام است، اهل بیت است که ذهن‌ها رو متوجه این آیه کردند. و اون بحث در این است که خداوند سبحان در این مقام یه خط قرمز و بطلانی بر اعتقادات جاهلیت می کشد. از اصول اعتقادی جاهلیت این بود که اینها فرزندان پسر خودشون رو فرزند می نامیدند، ذریه می نامیدند، اما فرزندان دختر خودشون رو رسمیت نمی دادند و فرزند دختر رو به عنوان فرزند قبول نمی کردند. بنونا بنو ابنائنا، پسران ما فرزندان پسر ما فرزند ما هستند. بنوهن ابناء الرجال الابائلی، اما اسم فرزند دختر نبرید، اینها چون از طریق دختر با ما منتصب می شوند به هیچ‌وجه فرزند ما نخواهند بود. این شعار جاهلیت بود که شاعر جاهلی در اینجا این قضیه رو مطرح می کند. خداوند سبحان در اینجا یه خط بطلان کشید که هیچ تفاوتی در این ره وجود ندارد، فرزند چه از طریق دختر باشد چه از طریق فرزند انسان باشد فرزند آب نیست، اینها هیچ فرقی در این باب ندارند. کما اینکه می‌بینیم در باب به اصطلاح طبقات ارث این قاعده مطرح می‌شود، ارث از اون طریق هم منتقل می‌گردد، از طریق پسر منتقل می‌گردد، از طریق اولاد دختر منتقل می‌گردد، هیچ فرقی وجود ندارد و هر دو اولادند، هر دو فرزندند، از طریق پسر یا دختر باشند مزیتی برای اینها ایجاد نمی‌کند. فقط یه جا داریم ما، فقط یه جا داریم که فرزند هنگامی که از طریق دختر منتقل می‌گردد یه امتیاز رو ندارد، اونم دلیل خاص دارد، اونم نسل خاص دارد و الا در هیچ بعد دیگری فرق نمی کند که از این کانال باشد یا از اون کانال. و اون هم در مسئله مخصوص خمس شرعی است، یعنی اون حقی که در باب خمس برای سادات معظم مطرح می گردد، این امتیاز مالی صرفا امتیاز مالی به اون کسانی می رسد که از طریق پدر این انتصاب را دارند، نه از طریق مادر. لذا آیان عزیزان متشرعینی که عمل می کنید به این وظیفه، وقتی می خواهد سهم سادات معظم را بپردازید به کسی می گید که از طریق پدر سیادتش منتقل شدن، با اون کسی که از طریق مادر است به اصطلاح ادبی او را شریف می گویند. شریف به کسی می گن که از طریق مادر انتصاب به هاشمیون دارد. کما این که در گاه ما این رو به اصطلاح در پارسی خودمون مثلا میرزا به کار می بریم که خود واژه میرزا مخفف امیرزاده است، اینها را امیرزاده میگفتن، میرزا میگفتن، اونها که از طریق مادر انتصاب به هاشمیون دارن. امتیاز مادی اینجا محرمیت مسلم است، ثابت است، هیچ فرقی ندارد. اما امتیاز مادی در باب خود مسئله خمس به این بزرگواران که از طریق مادر سیادت دارن نمیرسد و این شامل حالشون نمیشه. دلیل نص خاص دارد در خود لسان معصومین و فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. سبحان میبینید عیسی را ذریه ابراهیم معرفی میکند و حالی که از طریق مادر و مریم به ابراهیم منتسب میشود. این همون بحثیست که گاه پیش میومد بعض از خلفاء بنی العباس میخواستن انتصاب خودشون رو با پیغمبر از طریق عباس عموی پیغمبر به اصطلاح ظاهر کنن و علویون رو یه فاصلی بین اینها و بین پیغمبر مکرم اسلام ایجاد کنن. رضا تشریف میکردن بعضی ها از کجا به اینها میگوید ابناء رسول، اینها کجا ابناء رسول الله هم؟ اینها که از طریق دختر منتصب شدن به پیغمبر رسیدن و ما که برای انتصاب به دختر محلی از اعراب قائل نیستیم. جواب اینها داده میشه شما کجای تاریخ قرآن دارد عیسی را ذریه ابراهیم معرفی میکنند؟ مگر شما چهر بودید؟ مگر شما نشنیدید که رسول خدا فرمود هازان امامان ابنای این دو ابن من، این دو ابن من حجت خدا هستند و امامان، چه نشسته باشند چه ایستاده باشند، قاما و قعدا، هر گونه که عمل کنند این دو فرزند من حجت خدا و امام برای این امت هستند. این ابنی هازا عرض می کردم زمان خدمت عزیزان بین نماز مغرب و عشاء در صحن مسجد و در خود اون به اصطلاح قسمت اصلی مسجد النبی نشسته بودیم، دیدیم کرسی وعظ و ارشاد به هر حال شروع شد و شیخ جسیم و بزرگی درشت اندامی به فراز کرسی نشست و آمدند و این آیان پیرامون اون رو گرفتند. من هم خب فرصتی بود و به هر حال نشستیم خدمت عزیزان استفاده کنیم ببینیم بگو تا چه داری بیارد خرد. دیدیم که مسند احمد حنبل باز شد یا سنن ابی داوود بود، سنن ابی داوود رو باز کردیم. شیخ بزرگوار شروع کرد بحث خلل در نماز رو مطرح کردن، روایات باب خلل در نماز رو مطرح میکرد که در چه مقدار حرکاتی در نماز اگر انجام دادی اضافه نیست، نماز باطل نمیشود، چه مقدار باطل میشود. یه بحث فقهی میکرد در سنن علی داوود این روایات رو میخوان بابون. این ما در متون خودمون داریم، حتی در مثلا فرض فهمید عروه مرحوم سید که متن نیست که آیان فقها بر اون حاشیه میزنن، باب خلل فی الصلاه رو داریم در اونجا مطرح میکنه. دیدم سخن به اینجا رسید یه مرد ایشان با یه حالت خاصی این قضیه رو مطرح کرد. همینطور که نشسته بود دستش رو برگردان به طرف بیت وجود مقدس رسول خدا و خانه زهراء مرضیه سلام الله علیها و این حدیث رو خواند و با دست اشاره میکرد خرج یوما حسن ابن علی من بیت زهراء. این عبارت فهمیدون خارج شد روزی حسن ابن علی با دست اشاره کرد من بیت زهرا، از خانه زهرا بیرون آمد. رسول خدا در محراب مشغول سجده بود، در سجده نماز بود. حسن ابن علی با شتاب این کودک خودش افکند بر دوش پیغمبر و بر پشت رسول خدا. این مطلب رو میخواند و بازگو میکرد و توضیح میداد این شیخی که خوب از شیوخ بزرگ آیان وهابیون بود و مشغول افاده بود. پیغمبر برخواستن به آرامی با دستشون حضرت مجتمع رو گرفتن، برگرداندن از پشت به مقابل، در بر گرفتن، ادامه نماز دادن. میخواست بگه که این مقدار خلل در نماز ایرادی ندارد، اگر کسی لشه رو در نماز برگرفت نماز باطل نمیشه. استناد به این حدیث میکرد. خب پیغمبر نماز رو تمام کردن، بعد اونگاه گفت حال تا اینجا گفتن ادامه حدیث رو هم بگویم. ما خوشحال شدیم که ادامه حدیث رو داشتیم از زبان ایشان. دیدیم گفت اونگاه پیغمبر ایستاد رو به سوی جمعیت و این کودک رو حضرت مجتبی رو بلند کرد کنار دست گرفت، گفت ان ابنی هازا هو السید، این فرزند من آقاست مردم. ان ابنی، ابن فرمود حضرت رسول، ان ابنی هازا هو السید بهی یصلح الله بین فعتین من المسلمین، خدا به برکت وجود او یه صلحی بین جماعتی از مسلمین ایجاد میکنه. شیخ تا اینجا سخن رو گفت، بعد خودش هم یه حالت خاصی پیدا کرد و مردم هم حالت خاصی پیدا کردن. ان ابنی هازا، رسول خدا ان ابن من است. اینجا انتصاب از طریق دختر یا انتظاری ها وجود ندارد و من ذریته، خداوند از ذریه ابراهیم دارد عیسی رو معرفی می کند و عیسی از طریق مادر دست ابراهیم منتصب می شود نه از طریق پدر. به دنبال آن فرمود و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، این جماعت و این سلسله نورانی و مبارک از آبایشون، ذریاتشون، اخوالشون، پدران پاک اینها، فرزندان خوب اینها، برادران گرانقدر اینها، این خاندان ابراهیم یه خاندان با برکت هست. اینها برای بشریت بسیار بسیار کان و معدن نورانی و مبارکی بودند که از تمام اینها بشر منتفع شده است. اینها شخصیت های گرانقدری از این خاندان بیرون آمدند که موجب هدایت انسان ها شدند. وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما تمام این جمع و جماعت رو در طول تاریخ این بزرگ مردان الهی را اجتباشون کردیم. کلمه اجتبا از ماده جبا یجبو به معنای یسو جمع کردن و یک جا قرار دادن است. نسبت به مکه خدا میگوید یجبا الیه ثمرات کل شیء. مکه که چیزی ندارد، مکه که نه زرعی دارد نه زرعی دارد، نه بازه نه بازات، نه کشاورزی دارد نه دامداری دارد، نه صنعتی دارد نه جاذبه دیگری دارد در اون مقام. اون چه مکه دارد چیست؟ یجبا الیه ثمرات کل شیء. قرآن میگه ما کاری میکنیم که همه چیز به سوی مکه میآید. مکیان از جهت اقتصادی خاطر آسوده خواهند شد. دلها اونچنان متوجه میشه یجبا، ما جمع میکنیم همه چیز را برای اینها. خود جبایت به معنای جمع‌آوری، جمع کردن است. فرمود وجتبیناهم، ما تمام اینها رو جمع کردیم. اینجا دو معنا به ذهن میآید. یک، اولا نسبت به خودشون. هر کدام از اینها مشتبه هستند. یعنی چه؟ یعنی هر کدام از اینها را اگر بگیرید حواسشون با ماست نه با جای دیگر. مشتبه اون کسی که تمام هم مهمتش یه جا جمع شده است، تمام فکرش یه چیز. در اون جمله نورانی که ابن عباس نقل میکند در نهج البلاغه، ما فرصتون نیست بیابن به خدمت عزیزان بخوانم، میگه مستفد تو به کلامن. در طول عمرم هیچ کلامی به این موقعیت و جایگاهی که از این سخط علی ابن ابی طالب استفاده کردم کسی برام نامه ننوشت. امام براش نامه نوشتن، فرمودن که در پایان من اجعل همک همن واحدا. ابن عباس، همت رو یکی کن، هدفت رو یکی کن، خودت رو به یه سو متوجه کن. ای صد دله یک دله، دل یک دله کن. مجتبا اون کسی میگوین که یک همت داره، به همت عالی اون خداست. هیچ چی رو در کنار خدا نمیتواند قرار بدهد که بچه همت کند به سوی اون. مجتبا اون کسی که نیست، در وجودش جز خدا وجود ندارد. هست آین دوبینی زهب است، قبله عشق یکی باشد و بس. اون کسی که با تمام وجود به یک قبله رو دارد و توجه دارد، اون رو مجتبا میگوین. فرمود وجتبیناهم، اینها رو مجتبا کردیم. معنای دوم، هر کدام از این شخصیت ها یه بعد زمانی دارن، یه بعد مکانی دارن، گفتیم یه حیثیات مختلف دارن. فرمود وجتبیناهم، تمام این بزرگواران رو ما یه وجه جمع و یه نقطه اشتراکی در وجود اینها قرار دادیم و اون چیست؟ و هدیناهم الی صراط مستقیم. تمام اینها یه خطی رو برای بشر کشیدند، از نوح تا خود ابراهیم و بعد از ابراهیم تا عیسی و موسی و تمام پیغمبران تا نبی مکرم اسلام، اینها یه خطی رو برای بشر ترسیم کردند که اون خط صراط مستقیم است. اینها همه جمع شدن در یه چیز و اون کشیدن و هدیناهم الی صراط مستقیم. در اینجا خداوند سبحان کلمه صراط رو نکره میارد. صراط انتباه با خصوصیت رفتاری به اعتقادی جمیع این بزرگواران دارد. مثلا در اینجا به لحاظ این سعه وزیری که دارد، خطی که تمام انبیا رفتند از روز اول در اون و ما انشاءالله در اون خط حرکت میکنیم، یه خط است عزیزان. ان الدین عند الله الاسلام، یه چیز بیشتر نیست. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. دین یه دین است پیغمبر، آن است که نوح گفته است و تو میگویی. حرف اول و آخر یکیست. اولیشون اولین پیامبر اولوالعزم نوح، آخرین پیامبر اولوالعزم نبی مکرم. در سوره مبارکه شورا خدا هر دو رو با هم یک جا میاره، بعد بقیه رو توضیح میده. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. اون که نوح میگوید و تو میگویی همین دین است پیغمبر. یه صراط، یه خط، یه مسیر رو تمام این انبیاء الهی در شاه رفتن، حرکت کردن، گشودن این باب رو برای بشریت، منتها به لحاظ تفاوت حالات انسان ها، به لحاظ مقتضیات زمان، به لحاظ استعدادهای متفاوت و گوناگونی که در بین انسان ها وجود دارد. این صراط سروزیق دارد. این صراط یه مقداری گاه به تفصیل مطرح می شود، گاه به اجمال مطرح می شود و برگزار می گردد، و الا یه خط است. این همان راهی است که در آن هیچ زلالت وجود ندارد، این همان راهی است که در او هیچ تحیر وجود ندارد. آن خطی که انبیا برای بشر در زندگی باز کردن این خط را و گشودن، خطی است بسیار روشن و مبارک و نورانی که در او هیچگاه انسان دچار ضلالت و سرگردانی نمی گردد. حیرت این سراغ انسان نمی آید و تاریکی و ظلمت در این صراط وجود ندارد. اگر کسی بتواند خودش را در این صراط منطبق کند و بگوید اهدنا الصراط المستقیم، خودش را در این صراط استوار قرار بدهد، مشکلی برای او پیش نمی آید، نه این سو نه آن سو. فرمود وجه مشترک تمام این بزرگواران الهی صراط مستقیم است و هدیناهم الی صراط المستقیم، اون راه سعادت و نجاتی که در اون هیچ تحیر و سرگردانی وجود ندارد. ذالک هدی الله، این صراط مستقیم هدایت الهی است، راهنمایی و هدیه خداست به بشر که اصول به خدا در این صراط قرار داده است، رموز و کلیدهای سعادت و موفقیت رو در این صراط تعبیه کرده است. یهدی بهی من یشاء، هر کسی را که خدا بخواهد هدایت کند در این صراط قرار میدهد. یعنی هدایتی جز این نیست، هدایت فقط در صراط مستقیم بودن است. من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یه نکته عجیبی رو خدا در اینجا مطرح میکند. خب این وجود انسان به این فطرت و این نیازهایی که در انسان وجود دارد تأمین کننده اون صراط مستقیم است و تعیین کننده صراط مستقیم و امر خداوند سبحان بزرگ مردان الهی و انبیاء خدا و حجج الهی هستند. اما این شخصیت ها با تمام خصوصیاتشون اگر خواست پاشون از صراط بلغزد کار تمام است. در بعض از آیات داریم که یا رسول الله بعضی میان افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، مگر میشه؟ مگر میشه گفت بخشی از این مقبول؟ نؤمن به شخص و نکفر به شخص، به تعبیر عرب ها میشه یه بخشش رو گفت بلی یه بخشش رو گفت نه، این صراط مستقیم نیست پیغمبر. اینها اومدن میخوان ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اینا میخوان یه صراطی را ایجاد کنن و تأسیس کنن که صراط ما نیست. صراط ما اختزا نمی کند که نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشد. یا مجموعه این صراط را میپذیرید یا نمیپذیرید، یا در صراط هستید یا نیستید. ها در اینجا به این جهت فرمود ولو اشرکو، اگر اینها در این صراط اومدن اعمال سلیقه شخصی کردن، اگر این نامهای درشت به این نامهای عظیم و بزرگی که آمد موساها، عیساها، الیاسها، تمام این بزرگواران، ولو اشرکو، اگر اینها یه آن حواسشون پرت بشه، یه آن بیان چیزی رو بگذارن کنار خدا در این مسیر و در این صراط مستقیم، خدا با هیچ کدام از بندگان هیچ خویشاوندی ندارد. لحبت عنهم ما کانوا یعملون، تمام زحماتشون و تمام خدماتشون حبط، نابود خواهد شد. خداوند سبحان نمیپذیرد. زنگ خطر بسیار سنگینی را حضرت حق به صدا در می آورد. بیخ گوش انبیاء الهی آنجا که عقاب پردریزد از پشه لاغری چه خیزه. همین نامها و همین شخصیت هایی که اینها که ذالک نجد المحسنین، همین ها که کلون من از صالحین، همین ها که کلن هدینا، همین ها که وشتبیناهم اجتماع دارن هدیناهم الی صراط مستقیم، اینها اگر یه مقداری حواسشون پرت باشد، یه مقداری بخوان چپ بزنن، یه مقداری بخوان اعمال سلیقه شخصی در دین خدا بکنن، بخوان تفسیر برعی در دین داشته باشن، لحبت عنهم ما کانوا یعملون. ما تعارف با کسی نداریم. خداوند در امر دین خود جدی است، ما نیست. فرمود لحبت عنهم ما کانوا یعملون، حبط میشن. خود بحث حبط، احباط، حبط و تکفیر رو عرض کردیم خدمت عزیزان. یه اشاره عرض میکنم فقط این بحث که مطرح شده بین متکلمین این قضیه بوده است که اگر یه انسانی اعمال خوبی دارد در زندگی، بعد میاد کار زشتی انجام میدهد، یه کسی یه عمر نماز خونده است بعد میاد حالا ربا میخورد، یه کسی یه عمر روزه گرفته است حال میاد اینا ترک نماز میکند، آیا این اعمال بدی که ما انجام میدهیم موجب اون میشود که اعمال خوب ما از بین برود؟ آیا کارهای خوبی داشتیم در گذشته؟ میگن اصل اولی اینه که باید بگوییم خیر. خداوند سبحان اونچنان است که اگر وعده پاداش و وعده احسان بر عملیات شأن او عجل لرزان است که از وعدش برگرده. ما این که 10 تا وعده میدیم بعد فردا برمیگردیم میگیم لعنت ما نسیم نشد، شما نیامدی پای قضیه، به 1001 دلیل متوسل میشیم، خرچه میکنیم در کار طرف، میگیم آقا تو اینجاشو خراب کردی، رضا طبعا اینطور نخواهد شد. خداوند سبحان اگر کسی بر وعده نیکی به کسی بده، خدا به وعده خویش عمل میکند. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده خلاف ندارد. میگن آه اصل حبط نیست، اینه که یک کسی خدماتی دارد، حال یک کارهای بدی انجام میدهد، بیاد این کارهای بدش خوبیهای او را از بین ببرد، میگن این مطابق عرض نیست، الا در چند جا. در چند جاست که صریح قرآن اشاره میکند اگر کوف، اگر اقیانوس هم عمل خیر داشته باشی، تمام عملت برباد میرد، هباء منثورا، به تعبیر قرآن غبار پراکنده میشود. کجا؟ یک شرک. اگر انسانی سابقه احسانی و ایمانی دارد اما بعد ابتلای به شرک میشود، پیغمبر، شخص خودت، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، ما خودت میگیم دیگران حساب کارشون بکنن. هم شما یا رسول الله اگر شائبه شرک در تو ببینیم تمام اعمالت باطل، از این بالاتر نمیشه. اگر شرک آمد، شرک با آثار عمل صالح باقی نمیماند، کار تمام است. در شرک اینو داریم عزیزان، در کفر داریم، در ارتداد داریم، یعنی در اون چیزهایی که به حدود خدا و دین خدا باز میگردد. اگر کسی ایمان دارد بر میگردد، کفر میورزد. اگر کسی اسلام دارد، از اسلام باز میگردد، ارتداد میورزد. یا اون که احیانا نصاب شرک باشد، در این سه مسئله ما حبت داریم. اما در ماورای این، اینجای امید است. میگوین حبت شد در ماورای این کارایی ندارد. اون طرف قضیهشم بگم خدمت عزیزان، این امیدزاست. نقطه مقابل حبت یعنی موجودی را نابود کردن، نقطه مقابلش اینه، تکفیره. یعنی اون موجودی خوب اگر رفت که میشه حبت، اگر موجودی بد رفت این موجب خوشحالی ماست که سوء سابقه برود، اینو میگن تکفیر. و ظاهرا تکفیر طبق اصل است، به مقتضای رحمت الهی تکفیر وجود دارد، یعنی نکفر عنکم سیعاتکم این تشتنبونه کبائر ما فلخونه نکفر عنکم سیعاتکم. شما قول بدید اقلام درشت رو نزدیکش نشید، ما با اقلام ریج شما یک کاری خواهیم کرد. این بحث وجود دارد. زمان این ماجرا می گفتن، امروز نگاه می کردم در 4 تا تعلیف خیلی زیباست اینو جمع کردن، در همه که از بزرگان زحمتی کشیده است در با همین 4 اثر رو از استاد شیخ صدوق است، از ابن قبنی استاد شیخ صدوق، این 4 فکران با هم جمع کرده، زیگه الغایات است، یعنی پایان هر چیزی چیست، با فضیلترین عمل چیست. خیلی روایات زیبایی بودن این کتاب جمع کرده است، البته طبق معمول ترجمه فارسی ندارد این کتاب هم، اما در اونجا بعد به اون جریانی که عرض میکردم گاهی خدمت دوستان، مسابقه حضرت امیر و اون سوال کردن که ارجع آیه من القرآن، کدام آیه در قرآن بیشترین امید رو در دل انسانها ایجاد میکند، اونو دیدن به یک قرائت دیگری بود، به یک روایت دیگری مطرح شد که وقتی حضرت سوال کردن از اصحابشون بگید کدام آیه بیشتر در قرآن در دلهای شما امید میآورد، خب هر کدام چیزی گفتن، گفتن ما احساس میکنیم که این آیه کم آیه نیست که خداوند میگوید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، مگر این کم است؟ ای بندگان ما که اصلاح بر خودتون کردید، چه نگرانی دارید؟ بیایید. خداوند سبحان قول میدهد ان الله یغفر الذنوب جميعا، جمیع گناهان میبخشد. امام فرمودند که اصبت، خوب درست میگی، هل عندکم، آیا در نظر شما چیزی دیگری هم هست؟ این حرف بدی نیست، اما ما فکر میکنیم مطالب هنوز برای گفتن باقی مانده است. دیگری بلند شد، آقا ما بگوییم، شما بگویید. گفت آقا این آیه آیه کمی نیست که پیغمبر فرمود است ولسوف، خدا فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، یا رسول الله فردای قیامت یه مقام شفاعتی به تو میدیم در بین امتت که تو بگی راضی هستم دیگه، غیر از این پیغمبر ما فردا رضای دل تو رو به دست میآوریم. اگر حاضری بسم الله، بهشت آماده است، اسرائیل آمده است، جبرئیل آمده است، میکائیل آمده است، آماده قدوم تو هستم، ولسوف یعطیک ربک فترضا. از فهمیدن این خوب آیه است، اما ما میخوایم یه پله بالاتر، ما یه رول بالاتر میخوایم از این، بازم داری یا نداری؟ اونجا بعد ادهی گفتن آه این آیه خداوند سبحان میگاد که ان الحسنات یذهبن السیئات، این دلیل تکفیره، ان الحسنات یذهبن السیئات. اساسا خود حسنه این خصوصیت را دارد که وقتی به صحنه می آید تاریکی های سیئه را بر می دارد. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه که می آید سیئه را از میدان به در می کند. حضرت روی این آیه نظر داشتند، اما بازم ادامه دادن، هنوز فهمیدن نه، از این بالاتر هم داریم، از این بالاتر هنوز دو پله دیگر داریم. یه پله اون که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، وقتی که خدا کار رو به اونجا میسه که ولا یزنون، بندگان خدا را زنا بندگان خدا به این فساد اخلاق، عباد الرحمن به چنین زشتی کردار، هرگز. بعد آقا دلها شکسته میشه، خدایا لا اله الا الله. شاید بعضی حالا شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی به تعبیر شیخ در گلستان نکنه از این حرفا بوده باشد. به خلاصه این مسائل سریعا به الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، نگران نباشید، جا نخورید. الا من تاب، مگر اونایی که اگر چنین کاری کردن بازگشتن. این مسئله حق الناس که نیست، حق الله است. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، الا اونها که بازگشتن، توبه کردن، عمل صالح کردن، بعد کار به اینجا میرسد، این امید در دل میاد، بعد یه جمله میاد که خدا میداند در قرآن نظیر ندارد. از این زاویه این زمانی در خود این مقام مفصل گفتم. فاولئک یبدل الله، خدا تبدیل میکند سیئات چنین انسانهای تائبی را. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعد اونجا خدمت عزیزان مثال زدم، گفتم ببینید این پرونده، میگم پرونده آقا رو بدید ببین اداره ما، ببینیم سابقه چیست. ماشاءالله باز میکنم اینا 50 صفحه آقا اختلاس داشته، دیر آمده، زود رفته، کم خورده، زیاد برده. اولا 50 صفحه عجب پرونده نورانی وجود دارد. این پرونده سیاسی سمش 50 صفحه است. اولئک یبدل الله، تبدیل اینه. این کتاب را اگر شما برداشتی جای اینو خالی نگذاشتی میشه تبدیل. شیئی بر میداری و شیئی میگذاری. فرمود ما بر میداریم، نفرمود محف میکنیم، خط میکشیم، قرمز میکنیم. اولئک یبدل الله، خدا تبدیل میکنه. چی؟ 50 صفحه پرونده سیئه را بر میدارد، جاش 50 صفحه پرونده حسنه میگذارد. یبدل الله سیئات حسنه و کان الله غفورا رحیما. اینها دیگه کار ما و شما نیست، کار فکر بشری نیست. این مقام مغفرت و مقام رحمت حضرت باری تعالی است. یه پله دیگه هم در این بحث، در این مسابقه امیرالمومنین وجود داشت که اونم باشد انشاءالله خدمت عزیزان در فرصت دیگر خواهیم گفت. و ادامه بحث در سوره مبارکه رو، ولو اشرکوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اعطيناهم الكتاب. حالا اینها کیان؟ اینها چه جایگاهی دارن؟ چی دارن؟ دست اینها از چی پر است؟ اولئک، وقتی عرب میخواد به دور اشاره کنه، یه عده اون دور ایستادن، میگیم اولئک الذين، اونها، نمیگیم ها اولئک الذين. این پیغمبر را الان خدا مطرح کرد، همینجا مقابل ما اسمشون اومده است، الان سفر رو برمیگردیم اسمشون مقابل ما است. اما فرمود اولئک، خیال نکنید اینا انسان‌های معمولی بودن، اینا خیلی جایگاهشون رفیع است، اینا خیلی برای دین خدا کار کردن، اینا خیلی زحمت کشیدن که بعد از 4000 سال 5000 سال نامشون این گونه میدرخشد و این گونه تجلی، اینا خیلی سرمایه گذاری کردن برای خدا. اولئک، اینها خیلی جایگاه والایی دارن. ادامه بحث رو ان شاء الله فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون و حول قوه الهی خواهیم رسان. صلوات اینا بفرمایید. خداوند سبحان دلهامون به معنویت وحی بیش از بیش آشنا و منور بگردانه، فرهنگ قرآن و معصومین علیهم الصلاه و السلام رو در ذره ذره وجود ما خود جایگزین و جاری بفرماید. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت. کامل بهایی جلد دوم 254 یا 6 نقل میکنه که هنگامی که اهل بیت وارد شام شدند، مرد صاحب قلم و بزرگ، سه روز این خاندان رو پشت دروازه‌ای که می‌خواستن وارد شام کنن به عمد نگاه داشتن، وارد شده نکردن. یا همون هم که اولئک الذین، اینا همون هم تا اینا همون هم که اجتبیناهم هدیناهم الی صراط مستقیم. حالا در آیه بعدی خدمت قول الله اسألکم میرسی به فردا شب خدمتتون عرض میکنم. سه روز نگاه داشتن پشت دروازه شام، برای چی نگاه داشتن؟ میخواهیم شام را آماده کنیم که اینها وقتی میان آماده پذیرایی. چه پذیرایی دارید شما؟ چه پذیرایی؟ لا اله الا الله، خدا میداند. عجیب است، از کردم کانت معاتم بالعراق تعدها، امویتون به شام من اعیادا، اون ماتم و ازما و شهادت وجود مقدس حسین ابن علی و اون مزدوبیت این اطراف رو به عنوان رسمی ترین بیز در عید در تقویم بنی امیه میبینیم. و هازا یومون تبرکت بهی بنی امیه. میخواهیم که مراسم عید برگزار کنیم، میخواهیم که مقداری آماده بیشتر برای شادی کردن باشیم که وقتی میآید نه چه فنهایی میخوای شادی کنیم؟ مگر اون مرد نگفت که وقتی آمد این بزرگواران وارد شدن؟ من هیچم یاد هنوز ایام در حال میرسیم انشاءالله بگذاریم فردا شب و شبهای دیگر پا بگذاریم در مسجد عملی و حال مسجد برای شما بگوییم انشاءالله. حالا هنوز در مسیریم. گفت وقتی که نگاه کردم بر فراز نیزه دیدم همینطور که باد میوزد، دیدم به خدا قسم محاسن حسین ابن علی در باد میوزد و دیدم این سر مبارک نورانی بر فراز نیزه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم قالوا من آياتنا عجبا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلى الله عليكم يا اهل بيت النبوه.